ساعت 15 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. حزب حامی پوتین برنده انتخابات پارلمانی روسیه اعلام شد. وزارت بهداشت ایران از مرگ 344 بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. اعتراضات معلمان کارنامه سبز وارد 17 روز خود شد. حزب روسیه متحد نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با کسب بیش از 49% آرا برنده انتخابات پارلمانی روسیه اعلام شد. این حزب در دوره پیشین انتخابات پارلمانی روسیه در سال 2016 موفق به کسب 54% آرا شده بود. مهمترین حزب رقیب یعنی حزب کمونیست نیز در این دوره 20% آرا را کسب کرده که نسبت به دوره پیش 8% بیشتر است. به گزارش رویترز در انتخابات این دوره برای نخستین بار از سال 1993 به بعد ناظران انتخابات اروپایی حضور نداشتند و دولت پوتین پیش از انتخابات اقدام به سرکوب گسترده مخالفان خود کرد. حامیان الکسی ناوالنی منتقد سرسخت پوتین که در زندان است اپلیکیشنی را طراحی کردند که کمک می‌کرد در حوزه‌های انتخاباتی نامزدی که بیشترین بخت پیروزی مقابل کاندیدای نزدیک به پوتین را دارد شناسایی و معرفی شود. دولت پوتین با فیلتر کردن سایت این اپلیکیشن اقدام به فیلتر کردن برخی VPN های رایج در روسیه و حدود 50 وبسایت دیگر کرد که توسط حامیان ناوالنی اداره میشد. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 344 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. در همین مدت نزدیک به 17400 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی ارزیابی می کنند. جمعی از معلمان کارنامه سبز روز دوشنبه 29 شهریور برای 17 روز متوالی مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. وبسایت حقوق بشری هرانا که این خبر را منتشر کرده نوشته است که شمار دیگری از این افراد دیشب را در همین محل سپری و تحسن کردند. قبول شدگان آزمون استخدامی سال 1399 که اصطلاحاً به آنها معلمان کارنامه سبز گفته می شود تاکنون بارها دست به اعتراضات زدند. این افراد که بسیاری از آنها برای اعتراض از شهرهای مختلف به تهران آمدند از روز 13 شهریور 1400 دور جدیدی از اعتراضات خود را آغاز کردند. و تیراندازی فردی در دانشگاه شهر پرم واقع در شرق روسیه دست کم 8 کشته و چند زخمی بر جای گذاشت. به گزارش رویترز پس از این حادثه منابع محلی از دستگیری فرد مهاجم که گفته شد یکی از دانشجویان همان دانشگاه بوده خبر دادند، اما ساعتی بعد این خبرگزاری به نقل از سخنگوی دانشگاه پرم اعلام کرد که فرد مسلح پس از تیراندازی کشته شده است. رسانه‌های محلی فرد مسلح را دانشجویی 18 ساله معرفی کردند که پیشتر عکسی از خود در شبکه‌های اجتماعی با تفنگ، کلاه ایمنی و مهمات منتشر کرده بود. وزارت بهداشت ایران از آغاز واکسیناسیون دانش آموزان 12 تا 18 ساله با واکسن سینوفارم خبر داد. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفته است که تحقیقات برای واکسیناسیون کودکان 7 تا 12 ساله نیز آغاز شده است. وی با تاکید بر اینکه انجام واکسیناسیون به منزله بازگشایی مدارس نیست، افزود برای بازگشایی مدارس لازم است هر دو دوز واکسن تزریق شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با ماهان قفاری، پژوهشگر همگیرشناسی و تکامل ویروس از آکسفورد داشتم، از ضرورت واکسیناسیون این گروه سنی پرسیدم. ماهان قفاری:
ببینید، الان ما با توجه به اینکه در بسیاری از نقاط دنیا مدارس دارن بازگشایی میشن، نگرانی اصلی که هست این هستش که حالا البته در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی مشخصا، چون تقریبا بالاتر از 60 یا 70% جامعه مسن و بالای 18 سال واکسن دریافت کردن دو دوزش رو، الان جمعیت‌های آسیب پذیر جامعه در واقع شدن افرادی که کمتر از 18 سال دارن و واکسینه نیستن و با بازگشایی مدارس عملاً ریسک اینکه این بیماری در مدارس به چرخش در بیاد و احیاناً چه باعث بشه آسیب به سلامت این افراد زده بشه و یا اینکه به هر حال بخواد خللی در نظم تحصیلی اونها ایجاد بکنه، چون قوانین طوری هست که به هر حال اگر نوجوانی کرونا بگیره باید قرنطینه بشه و این به درسش صدمه میزنه. خب سیاست کلی که خیلی کشورها الان دارن میگیرن همین هست که با تکمیل تحقیقات سنین کمتر رو هم واکسینه بکنیم که مدارس به نوعی امن باشن. اما همونطور که گفتم در کشورهای اروپایی الان برای سنین 12 تا 16 سال واکسن فایزر بیونتک خب مجوز استفاده اضطراری داره، در آمریکا هم این مجوز رو داره و استفاده میکنه. در بریتانیا چند روز پیش کمیته‌ای که مسئولیت این موضوع رو داره به JCVI این مجوز رو داد، برای بالای 16 سال هم در واقع این تاییدیه رو داره. حالا نکته‌ای که در واقع سینوفارم رو متمایز میکنه این هستش که سینوفارم خب الان در چند کشور داره در کودکان استفاده میشه، مثل چین، امارات و بحرین که برای سنین بالاتر از 3 سال یا 6 سال دارن این واکسن رو میزنن. حتی در برخی کشورهای آمریکای جنوبی یا آمریکای میانی مثل شیلی یا کوبا برای بالاتر از 6 سالها واکسن سینوواک یا خود واکسن کوبایی که کوبا داره داره استفاده میشه. نکته ای که برای سینوفارم باید در نظر داشته باشیم مسئله ای هستش که محدود بودن در واقع اطلاعات تحقیقاتی در این زمینه هست که ما هنوز تحقیقی به اون صورت نداریم برای اینکه نشون دهنده امنیت و کارایی واکسن در این گروه های سنی باشه. به نظر میاد ایران هم در واقع شواهدی رو ارائه نداده در این مورد، برای همین شاید سوال یا نگرانی اصلی در واقع همین هست که راههای دیگری برای اینکه در واقع فضای مدارس رو امن بکنیم وجود داره قبل از اینکه بخوایم با نبود یا کمبود داده کاری رو بکنیم یا تصمیمی رو بگیریم که حمایت علمی عملا پشتش نیست.
به طور کلی سینوفارم در قیاس با واکسن‌های شناخته شده دیگه که تاییدیه سازمان بهداشت جهانی رو دریافت کردن از چه میزان کارایی برخورداره؟
بله سینوفارم، من البته باید اشاره بکنم سازمان بهداشت جهانی هنوز برای زیر 18 ساله‌ها این واکسن رو استفاده اضطراری نداره و تاییدیه‌ای که در واقع سازمان بهداشت جهانی هم داده برای بالاتر از 18 ساله‌ها است. کارایی این واکسن در واقع کارایی قابل قبولی بوده در تحقیقاتی که از ماه پیش روی گونه اصلی ویروس انجام شد. تحقیقاتی در حال تکمیل هست نسبت به گونه دلتا، اما شواهد اولیه نشون داده که نسبت به این گونه هم کارایی داره. حالا اینکه بخوایم در واقع مقایسهش بکنیم با واکسن‌های دیگه، به نظر شواهد اولیه‌ای که هست این هستش که در سنین مسن، البته این در خود گزارش سازمان بهداشت جهانی هم بود، سنین بالاتر از 70 ساله ها ممکن است کارایی این واکسن محدودتر باشه نسبت به واکسن‌های دیگه. اما باز هم با توجه به شرایطی که ایران داره و موج‌های بیماری که هست، زدن این واکسن چون واکسنی است که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی است برای بالای 18 ساله‌ها، باز از نزدنش به مراتب بهتره، چون حالا حتی اگر هم ریسک عفونت رو به طور محسوسی کاهش نده، شواهد خوبی داریم که ریسک بستری و فوت به هر حال در گروه‌هایی که دو دوز این واکسن رو زدن کمتر خواهد بود ریسکشون در قیاس با کسی که هیچ واکسنی نزده. ولی به هر حال اگر سبد واکسنی ایران گسترده‌تر بود، شاید میتونست تصمیم‌های بهتر یا سنجیده‌تر و متناسب‌تری نسبت به اینکه چه گروه هدفی عملاً چه واکسن رو بزنه گرفته بشه.
گفتگوی بود با ماهانه غفاری، پژوهشگر همگیر شناسی. و حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
در خبرها اومده بود که آقای خامنه‌ای در جمع ورزشکارای مخلص نظام اون عده عزیزانی رو که تن به غربت دادن و تن به فرمایشات بباز بباز آقایون ندادن، اونا رو ورزشکارای وطن فروش رو به خاطر یک مدال خود فروش معرفی کرد. آقای خامنه‌ای باور بفرمایین هر کسی دم از وطن و وطن دوستی و وطن پرستی بزنه، اینو شما حق ندارین بزنین. شما وطن ندارین، اگرم داشتین متاسفانه فروختین به روسیه و چین کمونیست.
جناب آقای اژه‌ای فرمودن که ایرانی های مقیم خارج از کشور بیان ایران، اگر جرمی کردن، اگر مخالف سیاسی بودن یا هرچی، برن دادگاه. دادگاه های آقای صلواتی هم میدونیم چقدر منصفانه است و زندان خودشون رو تحمل کنن، حبس خودشون رو تحمل کنن، که در مقابل مردم ایران و مردم نمیدونم مسلمان مدیون نباشن. حالا من یه پیشنهادی برای آقای اژه‌ای، برای آقای خامنه‌ای، برای آقای رئیسی، برای سایر این دوست‌ها، آدم‌کشا، قاتل‌ها دارم. اون افرادی که شما معتقدید می‌فرمایید که بیان به مردم ایران ثابت کنم، من به شما پیشنهاد میدم شما تشریف بیارید این افراد در لاهه به مردم جهان ثابت کنید که بیگناهید، سینه سپر کنید، وکیلاتونم بیارید از ایران و بگید ما اومدیم به مردم دنیا ثابت کنیم که چقدر گلیم، چقدر نازیم، چقدر خوبیم. التفات داری؟ خجالت نکشید و تقصیرتون نیست، آخوندید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پنجشنبه این هفته 2000مین روز بازداشت نازنین زاغری در ایران فرا می‌رسد. به همین مناسبت کارزار آزادی نازنین زاغری ردکلیف، دو تابعیت ایرانی با بریتانیایی، قرار است از وزارت خارجه بریتانیا درخواست کند تا علیه 10 ایرانی که مستقیما در گروگانگیری‌های دولتی جمهوری اسلامی و به ویژه در پرونده خانم زاغری دست داشتند، تحریم‌هایی وضع کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولی‌زاده.
روزنامه گاردین روز یکشنبه 28 شهریور نوشت این نخستین بار است که کارزار آزادی نازنین زاغری درخواست مجازات افراد مشخصی را از طریق تحریم دارایی‌ها و ممنوعیت سفر مطرح می‌کند. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که لیز تراس، وزیر خارجه جدید بریتانیا، قرار است این هفته با حسین امیر عبداللهیان، همتای ایرانی خود، در سازمان ملل متحد در نیویورک ملاقات کند. 2000مین روز بازداشت نازنین زاغری پنجشنبه این هفته فرا می رسد و به نوشته گاردین، گروه کارزار آزادی خانم زاغری پرونده‌ای با نام 10 ایرانی که باید تحریم شوند تهیه کرده و قرار است آن را به لیز تراس تسلیم کند. به گفته اعضای این کارزار، 10 ایرانی که درخواست تحریم آنها داده شده است در مراحل مختلف بازداشت نازنین زاغری، بازجویی، روند دادگاه، سوء استفاده در زندان تا شکنجه، تبلیغات دروغین و استفاده از او برای باج‌خواهی دیپلماتیک دست داشتند. کارزار آزادی نازنین زاغری افزوده است که به دلایل امنیتی در این مرحله اسامی این 10 نفر را اعلام نمی کند. این گروه می گوید دو فهرست دیگر نیز از مقام‌های ایرانی را در ماه‌های آینده ارائه خواهد کرد. به گفته این گروه، دو فهرست دیگر از طریق گفتگو با 25 خانواده که تحت بازداشت و حبس جمهوری اسلامی بوده و به عنوان اهرم فشار در مذاکره ها مورد استفاده قرار گرفتند تهیه شده است. نازنین زاغری فروردین 95 در پایان سفری به تهران برای دیدار با خانواده خود همراه با دختر خردسالش در فرودگاه تهران بازداشت و سپس به اتهام جاسوسی به 5 سال زندان محکوم شد. او به عنوان کارمند بنیاد تامسون رویترز در بخش خیریه مؤسسه رسانه‌ای فعالیت داشت. این شهروند ایرانی بریتانیایی تمامی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده است. عوامل متعددی در بریتانیا و به ویژه ریچارد ردکلیف، همسر انگلیسی خانم زاغری، در سالهای گذشته پیگیرانه برای بازگرداندن او به آغوش فرزند خردسالش در بریتانیا تلاش کردند. با این حال دادگاه انقلاب اردیبهشت امسال علیه خانم زاغری حکم تازه‌ای مبنی بر 1 سال دیگر حبس و ممنوعیت خروج از ایران صادر کرد. ریچارد ردکلیف روز یکشنبه به رسانه‌ها گفت که خانم لیز تراس باید در دیدار با همتای ایرانی خود از حق شهروندان بریتانیایی دفاع کند و شجاع باشد، وگرنه ایران به گروگانگیری‌های خود ادامه خواهد داد. لیز تراس پنجمین وزیر خارجه بریتانیا است که پرونده نازنین زاغری به او تحویل داده شده است. جمهوری اسلامی میگوید دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از 4 دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، حدود 400 میلیون پوند به ایران بدهکار است. همسر نازنین زاغری همواره تاکید دارد که جمهوری اسلامی از همسرش به عنوان گروگان برای دریافت این پول استفاده می کند.
با گزارشی که از رضا ولی‌زاده شنیدید، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.